سوره انعام قسمتی از آیه 76 از جمله این آیات است که با تکرار در مثنوی آمده است. در قرآن این سخن از زبان حضرت ابراهیم علیه السلام در اعتراض با پرستش ماه و خورشید و ستاره نقل شده است و مولوی از آن در آموزه‌های خود بارها استفاده کرده است. ایدوار یا آن که قمر سازد، بگذار شکرها را، بگذار قمرها را، او چیز دیگر داند، او چیز دیگر سازد. دوستان عزیز و همراهان گرامی، در خدمت شما هستیم در ادامه برنامه و همراه شما میشنویم صحبت کارشناس برنامه دکتر قدم علی سرامی، استاد دانشگاه، نویسنده، شاعر، مترجم.
ناله سرنا و تهدید دهل چیزکی ماند بدان ناقور کل. این حکیمان گفتند این لعنها از دوار چرخ بگرفتیم ما. مولانا این بیانش رو ادامه میده و میگه ماها که مؤمن هستیم عقیدمون چیز دیگریست. ما قبل از اینکه به عالم ماده، عالم کون و فساد بیایم، در بهشت آغاز زندگی می کردیم، با خدای خودمون همراه و همنشین بودیم. اون وقت الهان بهشتی رو می شنفتیم. حالا که در این دنیا صدای مزمار و چنگ و دف و چغانه و اینا رو می شنفیم، یادمون میاد به اون الهان بهشتی که در روزگار پیش از آمدن به عالم ماده و کون و فساد میشنیدیم و لذت میبریم. خب شما میدونین رگ و ریشه این اندیشه یه اندیشه افلاطونیه. افلاطون هم معتقد است که این شادی و نشاط ما به خاطر این است که به یاد شادی روزگاری میفتیم که در عالم مسل زندگی میکردیم، در اون عالم کلیات. خب این دو نگاه رو در مورد موسیقی مولانا اعلام میکنه. فلاسفه یعنی اصحاب طبیعت، ماده‌گرایان میگن موزیک صدای چرخش افلاکیانه، اینا که میچرخن یه صدایی تولید میکنن. هفتا سیاره تصور میکردن، هفتا نوت موسیقی هم داریم که اینا صداهای اونا رو شنفتن و تقلید کردن، این نظام موسیقایی رو به وجود آوردن. من یادم هست یه روزگاری میخواستیم برای بچه ها یک کاری بکنیم که موسیقی و نقاشی رو با هم پیوند بزنیم. یه سری موزیک پخش میکردیم که بچه ها باش نقاشی میکردن و نقاشی هایی رو نشونشون میدادیم که بچه هایی که سازای عرف کار میکردن باشون نوازندگی کنن. این حقیقتی که موسیقی یک امر کیهانیه، یعنی نیست که ما در زمین ابداعش کرده باشیم، منطبق است با حقیقت ماده و حرکت. هیچ حرکتی بی صدا نخواهد بود. شما میبینین تمام اسباب مشتق از استکاک هستن، یعنی دو تا شیء که به هم برخورد پیدا میکنن صدا تولید میکنن. راحت ترینش این تندرها، صدای آسمون غرومبه، رعد رو که میشنفیم حاصل برخورد دو توده بزرگ آب به اسم ابره که توامی با برق به آشکاری میرسه. مولانا چون مبدای موسیقی رو بهشت برین میدونه، مجاورت با حق میدونه، موسیقی رو نمایشگر ایمان به حساب میاره. در یه غزلی میگه این علم موسیقی برای من چون شهادت است، چون مؤمنم شهادت و ایمانم آرزوست. یعنی من وقتی صدای ساز رو میشنفم انگاری اون ساز به من تلقین میکنه که لا اله الا الله، همون پیامی که پیامبر ما دیانت اسلام رو، ترویج دیانت اسلام رو با اون شروع کرد. میدونین قبل از اینکه آیات کتاب خدا بر نازل بشه، اون سوره اقرأ اسم ربک الذی خلق، به مردم میگفته قولو لا اله الا الله تفلح، بگین لا اله الا الله تا رستگار بشین. مولانا میگه من وقتی صدای سازی رو میشنفم انگاری اون در من آیه تحلیل رو تکرار میکنه، من همه وجودم سرشار میشه از خدای جهان. بنابراین در نگاه او موسیقی حرمت داره به معنی احترام، باید پاسش رو بداریم. این کلمه حرمت دو تا معنی داره، یکی حرام بودن، یکی احترام داشتن، که ضد و نقیص هستن. اما مولانا معتقد به حرمت به معنی احترام بوده، دیگران اصحاب شریعت احتمالاً معتقد به حرمت از دیدگاه شرعی بودن که حرام بوده. این دو نگاه رو ما در داستان پیر چنگی میبینیم. پیر چنگی 70-80 سال ساز میزنه، آخرش دیگه مشتری نداره، میاد بیگه برای خدا بزنم. کجا بزنم؟ برای خدا رو گورستان. بر گورستان میزنه و گریان. اون مرد یک مناجات هایی با خدا میکنه که معلومه خودش رو گناهکارم میدونه از بابت این که چنگ میزده. این دو نگاه رو ما در همین داستان پیر چنگی که در مثنوی است میبینیم، هم حرمت موسیقی که شرعاً بسیاری از اصحاب فتوا بهش اعتقاد دارن، هم حرمت موسیقی که عارفان بزرگی مثل مولانا جلال الدین بهش قائل بودن.
شنونده برنامه دولت عشق هستید از رادیو دری. گوش می سپاریم به دکلمه شعر مولانا با صدای سهیل قاسمی.
ای رستخیز ناگهان، وی رحمت بی منتها، ای آتشی افروخته در بیشه اندیشه ها. امروز خندان آمدی، مفتاح زندان آمدی، بر مستمندان آمدی چون بخشش و فضل خدا. خورشید را حاجب تویی، امید را واجب تویی، مطلب تویی، طالب تویی، هم منتها هم مبتدا.
دوستان عزیز و یاران همدل، با پایان برنامه این هفته دولت عشق رسیدیم. ادامه سخن را در برنامه هفته آینده پی می‌گیریم. بدرود.
ساعت 5 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، عصرتان بخیر. اینجا استودیوی خبر رادیو دری و بنده شجاعی هستم. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار جمعی از قماندانان و مسئولان نیروهای مسلح ایران، این نیروها را حصار کشور و پناهگاه ملت در برابر هر عامل متجاوز خواندند و گفتند پیشرفت‌های کشور باعث عصبانیت و کلافگی بدخواهان ایران شده است. حضرت آیت الله خامنه‌ای در این دیدار که به مناسبت سال جدید برگزار شد، آمادگی سخت افزاری نیروهای مسلح را به معنای تقویت توان تسلیحاتی و ارتقای سازمانی تشکیلاتی و معیشتی آن برشمردند و افزودند در کنار آمادگی‌های سخت افزاری، آمادگی نرم افزاری یعنی ایمان به هدف و ماموریت خود و یقین به حقانیت مسیر بسیار مهم است که تلاش‌های خصمانه‌ای برای مخدوش کردن آن وجود دارد. ایشان موجودیت اسلامی و مستقل نظام اسلامی را عامل برانگیختن دشمنی‌ها با آن دانستند و تصریح کردند. آنچه دشمن را حساس می‌کند اسم جمهوری اسلامی نیست، بلکه این اراده که کشوری بخواهد مسلمان، مستقل و با هویت باشد و برای عزت خود به دیگران تکیه نکند موجب عصبانیت آنهاست. فرمانده کل قوای ایران با اشاره به نمونه ای از برخوردهای دوگانه زورگویان جهانی در مجاز دانستن تجهیز خود به فاجعه بارترین انواع تسلیحات و غیر مجاز بودن پیشرفت دفاعی برای دیگران تأکید کردند. یقین، ایمان، اراده، شجاعت و توکل به خدا باید به صورت حد اکثری در نیروهای مسلح وجود داشته باشد، چرا که اردوهای پرتمطراقی که در طول تاریخ از این ویژگی ها برخوردار نبودند شکست خوردند. حضرت آیت الله خامنه ای حفظ و ارتقای آمادگی های نرم افزاری در جامعه را نیازمند تلاش بخش های مختلف از جمله صدا و سیما و دستگاه های تبلیغاتی دانستند و خاطر نشان کردند. امروز کشور نه تنها از جنبه آمادگی های سخت افزاری بسیار جلوتر از گذشته است، بلکه از جنبه نرم افزاری نیز بسیار پیشرفته است که نمونه آن اشتیاق وصف ناپذیر صدها و هزاران جوان مؤمن و پرانگیزه برای حضور در میدان های نیازمند مبارزه است. ایشان علت عصبانیت بدخواهان و جنجال های رسانه ای آنها را پیشرفت های روز افزون ایران خواندند و گفتند
دشمن از پیشرفت‌های ما کلاف است، عصبی است. خیلی از این جنجال‌هایی که شما می‌شنوید روی رسانه‌ها و اینای دشمنان پخش میشه از روی کلافگیه. چاره ای ندارن، یه چیزایی رو هم ادعا میکنن که واقعیت نداره، آرزوهای خودشون رو به شکل واقعیت، به شکل خبر مطرح میکنن، در حالی که واقع قضیه غیر از این. و الحمدلله جمهوری اسلامی تلاشش خوبه، تحرکش خوبه، پیشرفتش هم خوبه، خدا رو شکر. در بعضی از بخش‌های کشور ما البته گرفتاری‌های محسوسی داریم، بخش‌های اقتصادی به خصوص در برخی گوشه هاش گرفتاری های زیادی داریم، اینا باید حل بشه، در این شکی نیست. اما مخلوط نباید کرد قضای رو با هم دیگه. ما یه جا اگر یه نقصی داریم، در یه جای دیگه کمال داریم، پیشرفت داریم، پیشرفتی که تحسین دشمنان ما رو برمی انگیزه. این مهمه که دشمنان ما هم تحسین میکنن ما رو در بعض از کارها و القاعاتی دارن، تبلیغاتی دارن، باید در مقابله به اینها طراحی کرد، کار کرد، و آمادگی رو باید حفظ کرد. پس برمیگردیم به همون حرف اول، آمادگی حد اکثری لازم.
رهبر معظم انقلاب با بیان این که جمهوری اسلامی از تحرک و پیشرفت خوبی برخوردار است اظهار کردند. البته برخی گرفتاری های مخصوص اقتصادی نیز وجود دارد که باید آنها را حل کرد، اما نباید با مخلوط کردن مسائل پیشرفت های شگفت آوری را که حتی باعث تحسین دشمنان شده است نادیده گرفت. در ابتدای این دیدار سردار سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران با اشاره به حوادث سال 1403 در ایران و منطقه از بیداری جهانی در مسئله فلسطین و ایستادگی تاریخی مردم غزه و لبنان در برابر جنایات رژیم صهیونیستی با عنوان قله‌های افتخار آمیز در مبارزه با ظلم یاد کرد و خاطره مجاهدان و فرماندهان شهید مقاومت را گرامی داشت. ادامه خبرها. سفارت ایران در کابل با صدور اطلاعی اعلام کرد مدت اعتبار روادید یک بار و دوبار ورود به ایران از دهم ثور 45 روزه می شود. بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل اعلام کرد از دهم ثور مدت اعتبار روادید جدید یک بار و دوبار ورود به کشور به 45 روز می رسد. این اطلاعیه تصریح کرده است که اعتبار همه روادید صادر شده تا قبل از دهم ثور طبق روال قبلی همچنان 90 روز خواهد بود. بر اساس این اطلاعیه دارندگان روادید می توانند در محدوده این زمان وارد ایران شوند و بر حسب نوع روادید و تاریخ مشخص شده در آن حداکثر 90 روز در این کشور اقامت کنند. سفارت ایران در کابل در این حال تأکید کرد مدت اعتبار روادید متعدد یا کثیر السفر که شامل 3 ماه، 6 ماه و 1 سال است همچنان بدون تغییر باقی میماند. ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان با تأکید بر اجرای حدود و شریعت اسلامی ادعا کرد که ایستادن در کنار او به منزله ایستادن در کنار خداوند است. ملا هبت الله آخوندزاده در سمینار آموزگاران حجاج در قندهار افزود اگر این مردم در کنار من ایستادن، آنها کنار خداوند ایستادن، آنها با شریعت خداوند همراه هستند. او تصریح کرد خدا نکند روزی برسد که ما بر سر شریعت معامله کنیم. خوش هستیم که سر ما قطع شود، اما خوش نیستیم که شریعت تطبیق نشود. رهبر طالبان با بیان این که جامعه جهانی در برابر نظام طالبان ایستاده است اظهار کرد غرب نمیخواهد حدود اسلامی اجرا شود، اما ما عقب نشینی نخواهیم کرد. ملا هبت الله با تأکید بر استفاده از زور در اجرای حکم شریعت گفت در گذشته حرفی گفته می شد و جبری در کار نبود و حالا موضوع حکم است، چه کسی بخواهد یا نه به زور بر او می قبولانیم. رهبر طالبان پیش از این نیز بارها بر اجرای شریعت اسلامی تأکید کرده است. با این حال قرائت رهبر طالبان از شریعت اسلامی در بسیاری موارد با عموم علمای مسلمان متفاوت است که از آن جمله می توان به محدودیت فعالیت‌های اجتماعی برای زنان و دختران اشاره کرد. این رویکرد طالبان به شریعت اسلامی با مخالفت‌های بسیاری در داخل و خارج از این کشور روبرو شده است. هدایت الله بدری وزیر معادن و پترولیم در جریان سفر خود به ولایت فاریاب از معادن مختلف این ولایت بازدید کرده است. زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
همایون افغان سخنگوی وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان می‌گوید هدایت الله بدری سرپرست این وزارت به فاریاب رفته تا از ذخایر معدنی این ولایت دیدار و آن را مورد بررسی قرار دهد. به گفته وی هدایت الله بدری در جریان سفرش به ولایت فاریاب از 3 بلاک نمک که در اندخوی، درزاب و میمنه، معدن گچ در ولسوالی شیرین تگاب و از ذخایر نفت توتی میدان بازدید و ارزیابی کرده است. آقای بدری در جریان بازدید از این معادن با نمایندگان شرکت‌های قراردادی به تسریع امور استخراج، پروسس و فراهمسازی فرصت‌های کاری برای باشندگان این ولایت تاکید کرده است.
قدغلیدنه که محترم وزیر دا یادو کانونو طول چاره ورزولی و قراردادی شرکتونو تا میاری استخراج و پروسس په موخه لازم سپارښتنه وکړي، او همدار از دې یادو قانونو کې د سیمو خلکو ته د کاري فرصتونو پر برابرولو او هغوی ته د ټولنیزو خدماتو وړاندې کولو په اړه ټینګار وکړ.
در همین حال شماری از آگاهان مسائل اقتصادی از جمله نظیر احمد خلیل میگویند در صورتی که فابریکه های پروسس مواد مدنی در کشور ایجاد شود، استخراج و پروسس مواد مدنی کشور میتواند برای رشد اقتصاد افغانستان مؤثر واقع شود.
افغانستان از لحاظ داشتن سنگای قیمتی و احجار کلیمه یک کشور شناخته شده در سطح دنیا است. هرگاه فابریکه پروسسی این سنگ ها در داخل افغانستان ایجاد شود، من باور دارم در افزایش قیمت این سنگ ها برای صادرات در بیرون کشور نقش عمده و اساسی دارد.
اعضای سکتور خصوصی کشور نیز تاکید دارند در تمامی قراردادهای استخراج معادن روند پروسس مواد آن در داخل افغانستان صورت گیرد تا سبب بهبود اقتصاد و ایجاد فرصت‌های کاری و مردم شود. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
کار ساخت یک شفاخانه 50 بستر از جانب سکتور خصوصی در ولایت خوست آغاز گردید. همکارم محمد آصف شینواری گزارش می‌دهد.
کار ساخت یک بیمارستان 50 تخت خوابی از جانب سکتور خصوصی در ولایت خوست آغاز گردید. مسئولان میگوید با آغاز فعالیت این بیمارستان از نیازمندی رفتن برای تداوی به خارج از کشور کاسته خواهد شد. این بیمارستان در غرب شهر خوست از جانب یک نهاد خیریه افغانی ساخته می شود. مولوی محبوب شاه قانت معاون والی خوست در مراسم گذشتن سنگ بنیاد این بیمارستان گفت با آغاز فعالیت این بیمارستان که دارای 50 تخت خواب و وسایل پیشرفته بهداشتی خواهد بود، از نیازمندی مردم برای تداوی در بیرون از کشور کاسته خواهد شد.
او بده که به اعلا سطح علاج ان شاء الله کی
شیرگل زدران معاون سیاتامای ولایت خوست میگوید اساس این بیمارستان 50 تخت خواب گذاشته شده که با توجه به نیازمندی های مردم در آینده افزایش داده خواهد شد. مسئول این نهاد خیریه میگوید در حال حاضر سرمایه ابتدایی ساخت این بیمارستان 1.5 میلیون دلار میباشد که در آینده میزان سرمایه گذاری بیشتر و خدمات صحی در این بیمارستان مطابق با معیارهای بین المللی خواهد بود. و سعی می نماید کار ساخت این بیمارستان را در مدت 6 ماه آینده به پایان برساند.
1.5 میلیون دلار یعنی 15 لک دلار خرچ به راندی.
باشندگان شهر خوست نیز از آغاز کار ساخت این بیمارستان استقبال نموده میگویند بعد از آن که این بیمارستان فعالیتش را آغاز نماید، از احتیاج بیگانه ها نجات یافته و دیگر نیازی برای تداوی در بیرون از کشور را نخواهد داشت.
من اکثرا دیر هیوادوال دی پاکستان دی ایران بلا ویل سیمایز هیوادونو ته علاج درملن دی بارد.
کار ساخت این بیمارستان در حالی در ولایت خوست آغاز گردید که روز گذشته در اقامتگاه مهاجران برگشته به کشور شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا یک بیمارستان 30 تخت خوابی که به هزینه مبلغ 375 هزار دلار اداره امور مهاجرین سازمان ملل ساخته شده و بهره برداری سپرده شد. اداره یاد شده گفته است که در حال حاضر بالای 21 بیمارستان دیگر در تمام کشور کار جریان دارد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس با سازنده خواندن مذاکرات جمهوری اسلام ایران و آمریکا گفت امیدواریم این مذاکرات سازنده نتایج مثبتی به همراه داشته باشد. جاسم محمد البودیوی دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه با استقبال از میزبانی عمان از مذاکرات میان ایران و آمریکا گفت این میزبانی نشان دهنده رویکرد خردمندانه عمان برای پیشبرد گفتگو و ایجاد پلهای تفاهم بین کشورها و همچنین تعهد مستمر این کشور به حمایت و تقویت امنیت منطقه است. البودیوی تاکید کرد که کشورهای شورای همکاری خلیج فارس همیشه از طریق رابط نزدیک و مستحکم خود با سایر کشورها به دنبال یافتن راه حل‌های مسالمت آمیز برای درگیری‌ها و ارائه ابتکاراتی هستند که در خدمت منافع مردم منطقه و جهان باشد و تمام تلاش خود را برای پیش برد ثبات، صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی انجام دادند. در پایان این بخش خبری اعلام می‌کنم که هنگام اذان مغرب امروز به افق کابل در ساعت 6:41:50 است. خبرهای پایانی را در ساعت 7 شب به وقت کابل تقدیم شما خواهم کرد.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، تکرار برنامه انعکاس را بشنوید.
دیانه روی شاخصه دین پاک.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. دوستان عزیز، حدودا 30 دقیقه خدمتان هستیم تا نگاهی داشته باشیم به تحولات مهم روز. آدرس سایت را خدمتان اعلام میکنم. آخرین خبرها و البته برنامه های رادیو دری را میتونین از این طریق بشنوین. آدرس سایت ما pars.ua/dari. در فضای مجازی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم دعوت میکنم به ما بپیوندید، از آخرین خبرها مطلع شوید. آدرس ما @radiodari مشهد. خوب خدمتان هستیم. نخست نگاهی داشته باشیم به عناوین مهم برنامه امروز. ارزیابی وزیر خارجه ایران از دور اول مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا. و چالش‌ها و مشکلات شبکه صنعتی هرات. گفتگوهای غیر مستقیم بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا راجع به موضوع رفع تحریم‌ها و بحث هسته‌ای پایان یافت. این دور از مذاکرات غیر مستقیم عصر دیروز در مسقط پایتخت عمان و با وساطت وزیر امور خارجه عمان برگزار شد. پیشتر یک عضو تیم مذاکره کننده بین ایران و آمریکا گفته بود فضای گفتگوها بین ایران و آمریکا مثبت است. این مذاکرات غیر مستقیم با وساطت بدر البوسعیدی وزیر خارجه عمان برگزار شد. طرف ایرانی اعلام کرده که این گفتگوهای غیر مستقیم صرفاً در خصوص مسائل هسته‌ای است. ایران بارها تاکید کرده که در این گفتگوها تهدید را نمیپذیرد و فقط در مورد موضوع هسته‌ای و بر مبنای مذاکرات برد گفتگو میکند. تهران میگوید منطق مذاکراتی تهران در این گفتگوها منطق مذاکراتی برجام، یعنی اعتمادسازی در برابر رفع تحریم است. وزیر خارجه ایران با پایان دور نخست مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا گفت دور اول مذاکرات سازنده و امیدوار کننده بود. سید عباس عراقچی وزیر خارجه ایران با تاکید بر این که مذاکرات با آمریکا در فضای احترام متقابل انجام شد گفت
ما حدود 2 ساعت و نیم گفتگوهای غیر مستقیم رو داشتیم. به همت و زحمت آقای بوسعیدی وزیر محترم امور خارجه عمان که بین دو تا هیئت ها در حال رفت آمد مرتب بودن، فکر میکنم حدود 4 بار این رفت آمد انجام شد و دیدگاه های طرفین به همدیگه منتقل شد. حدود 2 ساعت و نیم طول کشید و به نظر من جلسه به عنوان جلسه اول جلسه سازنده بود در یک محیط آرام و بسیار محترمانه انجام شد. هیچ زبان غیر مناسب به کار گرفته نشد و طرفین تعهد خودشون رو برای پیش برد این گفتگوها تا رسیدن به یک توافقی که مطلوب دو طرف باشه و از موضع برابر صورت بگیره نشون دادن. قرار ما بر این شد که هفته آینده، احتمالاً همون شنبه آینده، مجددا دور دوم برگزار بشه و در جلسه بعدی ما وارد چارچوب‌های کلی که یک توافق میتونه داشته باشه بشیم با هم دیگه و ببینیم که تا کجا این پروسه رو میتونیم جلو ببریم. مسلماً نه ما و نه طرف مقابل خواهان یک مذاکره بی حاصل، به اصطلاح گفتگو برای گفتگو، اتلاف وقت، مذاکرات فرسایشی اصلا نیستیم و هر دو طرف، طرف آمریکایی هم گفتند که اونها هم مطلوبشون یک توافقی هست که در کوتاه‌ترین زمان به دست بیاد، ولی خب این کار آسانی هم قطعا نخواهد بود و احتیاج به اراده لازم از هر دو طرف داره. طرف مقابل ما تلاش زیادی کرده امروز که اراده خودش رو برای رسیدن به یک توافق مناسب و عادلانه نشون بده. ما باید حالا این دور از مذاکرات رو ارزیابی بکنیم، بحث‌هاش رو دقیق تر روش کار بکنیم، فکر بکنیم، در سطوح مختلف بررسی بشه، مشورت بشه و انشالله آماده بشیم برای دور بعدی.
شنبه آینده هم در همین سطح گفتگوها قراره برگزار بشه؟
بله، در همین سطح برگزار میشه و محلش رو احتمالا اینجا نخواهد بود، البته میزبانی با عمان خواهد بود ولی ممکنه که در جای دیگری باشه.
وزیر خارجه ایران در ادامه تاکید کرد که دور دوم این مذاکرات هفته آینده ادامه خواهد یافت و ما تلاش میکنیم که وارد دستور کار مذاکرات شویم.
خب امروز فضای جلسه به گونه‌ای بود که این ادامه و استمرار رو در حقیقت تضمین میکرد و نشون میداد. ما جلسه بعدی رو در شنبه آینده که برگزار خواهیم کرد دیگه سعی میکنیم وارد دستور کار مذاکرات بشیم که طبعا در کنار خودش یک جدول زمانی هم خواهد داشت. اینها دیگه شکل مذاکرات هست که در جای خودش تعیین میشه، ولی مهم محتوا هست و اینکه بر چه مبنای ما مذاکره بکنیم. تو این جلسه من فکر میکنم به مبنای مذاکراتی خیلی نزدیک شدیم و اگر در جلسه آینده بتونیم مبنا رو قطعی بکنیم، فکر میکنم که بخش زیادی از راه رو رفتیم و میتونیم بر اساس اون مبنا گفتگوهای واقعی رو شروع بکنیم.
اسماعیل بکایی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم در حاشیه گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا در گفتگو با شبکه خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اهداف گفتگوهای غیر مستقیم، آقای بکایی گفت:
گفتگوهای غیر مستقیم بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا به ریاست آقای دکتر عراقچی از طرف ما و استیو ویتکوف نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا حدود ساعت 3:20 به وقت عمان شروع شده با وساطت وزیر امور خارجه عمان. ما قبل از اینکه این گفتگوها شروع بشه در بعد به غروب نشستی رو با وزیر امور خارجه عمان داشت. آقای دکتر عراقچی در اون جلسه در مورد نحوه انجام کار و پیشبینی هایی که میزبان عمانی انجام داده برای انجام این گفتگوها تبادل نظر کردند و همزمان از اون فرصت استفاده شد برای تسلیم مجموعه‌ای از نقطه نظرات و پیشنهادهای جمهوری اسلامی ایران به طرف آمریکایی که قاعدتاً منتقل شد.
بکایی سخنگوی وزارت خارجه ایران بیان کرد این گفتگوها نشانگر عزم ایران برای تامین منافع ملی مردم ایران با ابزار دیپلماسی است و فرصت آزمون است که طرف مقابل جدیت و نیت خود را نشان دهد. امروز یک روز مهم و تعیین کننده است که این رویکرد سازنده و مسئولانه ایران قدر دانسته شود.
هدف جمهوری اسلامی ایران خیلی مشخص است. ما یک هدف بیشتر نداریم و اون تأمین منافع ملی ایران هست. ما یک فرصت واقعی و صادقانه به دیپلماسی میدیم برای اینکه با گفتگو بتوانیم موضوع هسته‌ای رو از یک طرف و مهمتر از اون برای ما رفع تحریم ها رو پیش ببریم. جمهوری اسلامی ایران در این چند دهه از عمر خودش ثابت کرده که به دیپلماسی در عمل پایبند هست. در موضوع هسته‌ای در این دو دهه این رو به خوبی اثبات کرده در عمل. سوابق رو همه میدونن، نیازی نیست که من دوباره مرور بکنم. این گفتگوها نشانگر عزم جمهوری اسلامی ایران برای تأمین منافع ملی مردم ایران با ابزار دیپلماسی است، فرصتی است و همونجور که عرض کردم آزمونی است برای اینکه طرف مقابل جدیت و نیت خودش رو نشون بده. از این جهت میتونیم بگیم که امروز یک روز مهم هست و روزی تعیین کننده برای اینکه قد دانسته بشه به این رویکرد سازنده و مسئولانه جمهوری اسلامی ایران. در مورد حاشیه سازی هایی که اشاره کردید ما باش ناآشنا نیستیم، هم به جهت جایگاه جمهوری اسلامی ایران و هم به دلیل منافع متعارضی که در رابطه با هر نوع تعاملی در رابطه با مباحث مرتبط با هسته جمهوری اسلامی ایران در بین بازیگران مختلف وجود داره. این حاشیه سازی ها که عمدتاً با اشاره به منابع آگاه یا مقام نزدیک به مذاکرات صورت میگیره، اخیراً دیدم که اشاره کرده به مقام های عمانی، مطلقاً چنین چیزی صحت نداره. عمانی ها به خوبی وظایف خودشون رو میدونن، در این زمینه از گذشته حرفه ای عمل کردن، بنابراین همه این اشاراتی که شده از جمله توسط رویترز که متأسفانه سابقه طولانی داره در خبرسازی و تهیه گزارش های گمراه کننده، همه اینها تکذیب میشه، هیچ مبنایی نداره واقعا.
خب صحبت‌های محترم بقایی بود، سخنگوی وزارت خارجه ایران. اما در همین حال بدر البوسعیدی وزیر خارجه عمان هم اعلام کرد که مذاکرات آمریکا و ایران با فضای دوستانه همراه بوده است. البوسعیدی با اشاره به تلاش‌های مستمر مسقط در حوزه دیپلماسی منطقه افزود عمان به فعالیت‌های خود در راستای کمک به تحقق صلح و ثبات ادامه خواهد داد. وزیر امور خارجه عمان همچنین تصریح کرد که این کشور نقش میانجی را برای آغاز گفتگو میان دو کشور ایفا کرده و هدف از این تلاش‌ها رسیدن به توافق عادلانه و الزام آور میان تهران و واشنگتن بوده است. همچنین میخائیل آلیانوف سفیر و نماینده دائم روسیه نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین در واکنش به مذاکرات مسقط ابراز امیدواری کرد که این گفتگوها با موفقیت همراه شود.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در انعکاس. گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
منابع فلسطینی گزارش دادند که جنبش حماس در یک حمله راکتی از جنوب نوار غزه سمت سرزمین‌های اشغالی را هدف قرار داده است. رادیو ارتش رژیم صهیونیستی هم به نقل از یک منبع امنیتی اعلام کرد که 3 فروند راکت از منطقه نوار غزه به سمت جنوب شهرک‌های صهیونیست نشین اطراف این منطقه شلیک شده است. سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد که با این راکت‌ها مقابله شده و تلفاتی به همراه نداشتند. شبکه المیادین صبح دیروز از شهادت 23 نفر و زخمی شدن 10 نفر دیگر در حملات 24 ساعت گذشته ارتش رژیم صهیونیستی و مناطق مختلف غزه خبر داد. همزمان ارتش رژیم صهیونیستی با محاصره شهر رفح در جنوب نوار غزه، تخریب و منفجر کردن خانه های فلسطینیان در محله های شمالی این شهر را آغاز کرده است. شمار کل شهدای جنگ نسل کشی رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه از 7 اکتبر 2023 تا کنون به 50912 نفر و شمار مجروحان نیز به 115981 نفر افزایش یافته است. در همین حال دیروز برخی از رهبران حماس برای گفتگو در خصوص مذاکرات برای آتش بس و آزادی اسرا عازم مصر شدند. بر اساس این گزارش یک منبع ارشد جنبش حماس در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه گفت امیدواریم در این نشست پیشرفت واقعی در جهت دستیابی به توافقی حاصل شود که پایان جنگ و توقف تجاوز را تضمین کند و سبب خروج کامل نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی از نوار غزه شود. این منبع گفت که حماس هیچ پیشنهاد جدیدی برای آتش بس و تبادل اسرا از طرف رژیم دریافت نکرده است. انعکاس از رادیو دری تقدیم حضور شما عزیزان می شود. همچنان در خدمتتون هستیم دوستان عزیز. چنانچه در جریان هستید، شهرک صنعتی هرات به عنوان یکی از قطب‌های مهم اقتصادی و تولیدی افغانستان طی سالهای اخیر رشد چشمگیری در بخش صنعت و سرمایه گذاری را تجربه کرده است. با این حال نبود زیرساخت‌های ایمنی لازم به ویژه در بخش مقابله با حوادثی چون آتش‌سوزی به یکی از نگرانی‌های جدی سرمایه‌گذاران و شهروندان بدل شده است. رویدادهای اخیر هم از جمله آتش‌سوزی گسترده در یکی از شرکت‌های تولید کارتون بار دیگر زنگ خطر را برای مسئولان به صدا درآورده است. طبق گفته کارشناسان، این مسائل نشان داده که توسعه پایدار صنعتی بدون توجه به اصول ایمنی می تواند زیانهای جبران ناپذیری به همراه داشته باشد. توجه جدی به تجهیز سیستم های اطفای حریق و آموزش های تخصصی برای کارکنان امروز بیش از هر زمان دیگری یک ضرورت حیاتی است. همکار ما فیض احمد محمدی این موضوع را بیشتر بررسی کرده در گفتگو با حمیدالله خادم، رئیس اتاق صنایع و معادن ولایت هرات که تقدیم حضورتان می شود.
گفتگو میکنم با حمیدالله خادم، رئیس اتاق صنایع و معادن ولایت هرات. آقای خادم، در خصوص چالش هایی که بر سر راه فعالیت این شرکت صنعتی وجود دارد صحبت بفرمایید. آیا به خاطر رفع آن تا کنون اقداماتی صورت گرفته؟
بله، متاسفانه شرکت صنعتی هرات با مشکلات زیاد مواجه بوده در گذشته و مکنونم با بعضی از مشکلات سپنجه نرم میکنه، از جمله نبود کانالیزاسیون به شرکت صنعتی یکی از چالش های عمده شرکت صنعتی هرات است. کمبود برق و قطع وصلی های برق در دو فصل سال، گرما و شدت گرما و شدت سرما از جانب جمهوری اسلامی ایران، و همچنین نبود یک سیستم اطفایی مجهز و فعال که امکانات و وسایط اطفایی و مهار سازی یا آتش‌سوزی را در شرکت صنعتی هرات داشته باشه. همواره این مشکلات و چالش ها دامنگیر شرکت صنعتی هرات بوده. بارها پیشنهادات هم شده به مسئولین، ولی تا فعلا کدام کار صورت نگرفته. به هر حال تلاش ما این است که بتونیم ان شاءالله با کمک و همکاری سکتور خصوصی و سرمایه‌گذاری سکتور خصوصی بخش آتش نشانی یا شرکت صنعتی هرات را ان شاءالله سرمایه‌گذاری بکنیم. در آینده بسیار نزدیک انشاءالله ما یک نشست خواهیم داشت و پیرامون رفع این مزل بزرگ انشاءالله اقدامات صورت خواهد گرفت.
آقای خادم، در بخشی از صحبت‌هایتان اشاره کردید که تاکنون توجهی به خاطر رفع موانع صورت نگرفته. اگر این گونه ادامه پیدا کند، چه بر سر سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در پارک‌های صنعتی خواهد آمد؟
ببینید، شما واضح هست که اگر توجه نشه به این نیازها در شرکت صنعتی، همونطور که ما بارها شاهد آتش‌سوزی های بسیار بزرگ بودیم در شرکت صنعتی و خسارات هنگفته در گذشته بار آمده از بابت نبود یک سیستم اطفایی فعال در شرکت صنعتی. دیروز هم شما شاهد بودین آتش‌سوزی که در شرکت صنعتی هرات اتفاق افتاد، متاسفانه هنوز هم ادامه داره و خسارات هنگفته مالی به این شرکت وارد شده که اگر به این قضیه توجه نشه، خدای نخواسته اگر در آینده هم به از اتفاقات داشته باشه، متاسفانه باز هم خسارات به بار خواهد آمد. امیدوارم که بتانیم برای رفع این معضل بزرگ انشاءالله اقدامات رو برداریم.
برای چندمین بار است آقای خادم که واقعات آتش‌سوزی در شرکت صنعتی هرات روی میده و هر بار خسارات زیادی به سرمایه گذاران و شرکت های صنعتی وارد می شود. آیا راهکاری به خاطر ایجاد یک مرکز فوریتی اطفای حریق در این مرکز تجارتی مد نظر شما است که تا حالا با آن توجه نشده؟
در حقیقت ایجاد شبکه های مهارسازی آتش‌سوزی در شهرها و جایگاه های تولید و اقتصادی یه خو از جمله وظایف دولت هست، ولی تا فعلا این اتفاق نیفتاده. ما در شرکت صنعتی هرات استیشن اطفائیه را داریم، ولی وسایطی که در اونجا هستن وسایط بسیار فرسوده هست و در مواقعی که اتفاقات بسیار دلخراش و بزرگ رخ میده در شرکت صنعتی هرات، برای مهارسازی از او متاسفانه کار کردن نمیتونن. خب در شرایطی که فعلا قرار داریم، باید همه دست به دست هم بدیم، دولت و ملت همه با هم، برای رفع نیازمندی ها و مشکلاتی که هست با هم باید چارجویی بکنیم و ما انشاءالله در صدد این هستیم که این مشکل را برطرف بسازیم.
خیلی سپاسگزار هستم از یکایک شما عزیزان که همچنان همراه ما هستید. با افتخار خدمتان هستیم با برنامه انعکاس. در ادامه برنامه میریم جلال آباد شرق افغانستان. گزارشی از محمد آصف شینواری داریم. سنگ تهداب یک شهرک رهایشی برای بازگشت کنندگان از پاکستان در جلال آباد گذاشته شده. همچنین سنگ تهداب شهرک رهایشی در شهر اسدآباد مرکز ولایت کنر نیز افتتاح و توزیع نمرات رهایشی در آن عملا آغاز شده. همکار ما محمد آصف شینواری در جلال آباد این موضوع را بیشتر بررسی کرده، دعوت میکنم بشنوید.
یک شهرک رهایشی برای خانواده های برگشته از کشور پاکستان در شهر جلال آباد افتتاح گردید. در مراسم افتتاح این شهرک ملا عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزراء، ولی ننگرهار و تعداد از اراکین بلند رتبه حکومت سرپرست طالبان حضور داشتند. در معلوماتی که از دفتر سخنگوی ولی ننگرهار به رسانه ها فرستاده شد آمده است که این شهرک در منطقه قاسم آباد مربوط ناحیه هشتم در شمال شهر جلال آباد موقعیت دارد که در موازی بیش از 3000 جریب زمین ساخته می شود و ظرفیت بدوباش و رهایش بیش از 4000 خانواده ها را داره می باشد. در معلومات دفتر سخنگوی ولی ننگرهار آمده است که در این شهرک به خانواده های نمرات رهایشی داده می شود که از کشور پاکستان برگشته باشد و در ننگرهار جای و زمینی برای سرپناه نداشته باشد. در این اواخر بر اساس فرمان ویژه رهبری طالبان در هر ولایت یک شهرک رهایشی برای خانواده های برگشته از پاکستان و کشورهای دیگر در نظر گرفته شده که شهرک رهایشی جلال آباد یکی از این شهرک ها می باشد. بیشتر خانواده هایی که در بیرون از افغانستان بسر می برند به نسبت نبود سرپناه و جای برای اعمار سرپناه به برگشت به کشور دل خوش نمی کردند، اما اکنون می توانند که برای به دست آوردن یک نمره رهایشی زمین به کشور برگردند. از طرف دیگر باشندگان ولایت ننگرهار از افتتاح این شهرک استقبال نموده، میگویند که در گذشته مهاجران و خانواده هایی که از پاکستان اخراج می شدند و یا بر می گشتند از ولایت های دیگر افغانستان نیز در ننگرهار بود و باش می کردند و اکنون که در هر ولایت شهرک ساخته می شود، باشندگان هر ولایت به مناطق اصلیشان انتقال داده خواهد شد و در آنجا سکونت خواهند گرفت. روز گذشته در شهر اسدآباد مرکز ولایت کنر نیز شهرک بزرگی برای خانواده های برگشته از کشور پاکستان در ولایت کنر ساخته شد. همچنان در ولایت لغمان نیز در حال حاضر به گونه موقت یک شهرک رهایشی برای خانواده های برگشته در نظر گرفته شده که گفته می شود بعدن به گونه رسمی این شهرک به خانواده هایی که در لغمان سرپناه دارند توزیع خواهد شد و آنها به صاحب سرپناه در این شهرک خواهند شد.
خب، همچنان در خدمتان هستیم با برنامه انعکاس. ملا عبداللطیف منصور وزیر آب و انرژی حکومت طالبان با شیخ شیر احمد حقانی والی لغمان از روند پیشرفت کار پروژه کانال شاهی در این منطقه بازدید نموده. در ولسوالی الینگار ملا عبداللطیف منصور سرپرست وزارت انرژی و آب حکومت طالبان در جریان بازدید به مسئولان بر پایان به موقع کار ساخت کانال شاهی در لغمان تاکید کرد. در معلوماتی که از دفتر سخنگوی والی لغمان بر رسانه‌ها فرستاده شده آمده است که سرپرست وزارت انرژی و آب طالبان پروژه کانال شاهی را یک پروژه حیاتی برای آن ولایت خوانده است. کرکت بورد افغانستان اعلام کرده که بازیکنان تیم کرکت حلف این کشور برای برگزاری دیدارهای یک روزه مقابل تیم‌های سریلانکا و ایرلند عازم امارات متحده عربی شدند. تیم کرکت حلف افغانستان که چند روز پیش در مسابقه چهار روزه ایرلند را شکست داد، روز سه‌شنبه 26 حمل در نخستین دیدار یک روزه به مسافه سریلانکا خواهد رفت. تیم کرکت حلف افغانستان در تک مسابقه چهار روزه با ترکیب متفاوت ایرلند را شکست داد و حالا با بازیکنان دیگر به مسافه ایرلند و سریلانکا می رود. در این مسابقات تیم های اشتراک کننده با یک دیگر بازی های چهار روزه و یک روزه برگزار می کنند و در نهایت دو تیم پیشتاز به بازی نهایی راه می یابند. این مسابقات از 18 حمل تا 12 ثور در میدان کرکت ابوظبی در حال برگزاری است.
@ رادیو دری مشهد، نشانی رادیو دری در صفحات مجازی تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک.
parstoday.ir/dari برنامه
انعکاس.
شماره پیامک در افغانستان
0-794-71-71-44،
در ایران
3800-226.
راه‌های ارتباطی
برای اینکه
گزارشگر و راهنمای ما باشید. رادیو دری.
خب دوستان عزیز، یک جهان تشکر و سپاس از این که امروز هم همراه ما بودید. امیدوارستم که برنامه مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. همه تان را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا و حق نگهدارتان.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز
می شد چید. اگر می شد صدا را دید،
در هوایم می پیچد عطر صدای تو.
رادیو دری،
صدای همدلی.
3826 در ایران و
0-794-71-71-44 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
بعد از ظهر زیبایی رو براتون آرزومند هستیم عزیزان دل. امیدوار هستیم که با نشرات نیمروزی رادیو دری همچنان ما را همراهی بفرمایید. در این لحظه همکارانمان در برنامه روی موج جوانی آماده هستند که این برنامه را به صورت زنده و مستقیم تقدیمتان کنند. با این برنامه و همکارانمان همراه باشید.
در حضورت شام ما بی ماه نیست،
نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان تا بکابل راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی.
جوانی جوانی یا شکرت به خاطر زمان و فرصتی که به ما دادی. به همه سلام، به تو که وقت برای تلاست سلام، به تو که وقت برای نقرستم سلام، به تو که وقت برای دیگه آهنگ زنگ زده استم سلام. البته این سلام آخری ما مزاق بود، معلوم است که وقت برای کلگیتان تلاست. به هر حال به همه شما خوبانی که وقت ماندین برای شنیدن روی موج جوانی سلام. خوش آمدین همگی، جمع ما را مثل همیشه محبت باران کردین. اینجا کلگی جمع شدیم که به هم کمک کنیم چطور ساعت زیباتری داشته باشیم. یک دو بیتو میخواییم تقدیمتان کنیم. جمع است جمع ما و شما نیز میرسید، با رنگ های شاد و دلاویز میرسید. فصل بهار قصه کار است و کشت ما، این رنگ ها چقدر دلانگیز می رسید. این هفته وقت و زمان، سوالی هم که از شما می پرسیم ایست که چرا میگن وقت و زمان تلاست. امروز هم از ارزش وقت و مدیریت زمان صحبت می کنیم. امروز در خدمتتان هستیم. بنده پری موسوی به عنوان گوینده، کاکا خیرو میرسه به خیر با خیرش. تهیه کننده برنامه آقای قاسم موحد هستند. دستیارشان مهندس جان احمدی، صدا بردار خوبمان امروز الهام باباخانی، گزارشگرا شیما وفا در هرات و غزل حسین زاده در شهر مشهد و نویسنده من هم آقای حکیم بینش.
روی
موج
جوانی. اگر میخواین دوستی ها رو بیشتر تجربه کنید با ما باشین. با ما با ما
تو کنارم باش، عمر من ای کاش بشوی هم نفسم. وای وای
با این شماره ها با ما در تماس باشین.
3826 در ایران و 0-794-71-71-44 در افغانستان.
پیوندهای ما و شما بیشتر خواهد شد بر روی موج جوانی. بر روی موج جوانی.
شاد باشید دوستان عزیز. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و در